این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد تهران با انتصاب احمد وحیدی به یک مسند عالی دولتی گامی به عقب برداشته است. برخی خبرگزاری های جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای منسوب به سعید حجاریان میگویند وی شکنجه نشده است. و کره شمالی اعلام کرد بار دیگر به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی وارد شده است. 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز جمعه 13 شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 4 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید در این صبح روز آدینه، امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
ایالات متحده میگوید ایران با انتصاب احمد وحیدی به سمت وزارت دفاع در برابر تلاش‌های ایالات متحده برای پایان دادن به انزوای بین المللی اش گامی به عقب برداشته است. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت تهران به جای برداشتن گامی به جلو برای نزدیکی با جهان، با قرار دادن مردی بر یک مسند عالی که مزنون به بمب‌گذاری در یک انجمن خیریه یهودی در آرژانتین است، دارد گامی به عقب برمی‌دارد. دستیار وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده در انتظار پیامی از ایران بوده، اینکه آنها خانه تغییر و رویکردی تازه هستند. برخی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نامه‌ای را از قول سعید حجاریان منتشر کردند که وی در آن اعمال هر گونه شکنجه بر خود را رد کرده است. در این نامه آمده آقای حجاریان به مدت 20 روز پس از دستگیری در یک سلول انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شده و یک روز در میان هم یک پزشک به او سر می‌زد است. سعید حجاریان حدود 10 سال پیش از یک ترور جان سالم به در برد، اما در اثر اصابت گلوله به جمجمه‌اش تا حد زیادی قدرت تکلم و حرکت خود را از دست داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی با انتشار این نامه مدعی شده که این نامه سعید حجاریان در اصل پاسخ به مهدی کروبی و گفته‌های اخیر وی درباره شکنجه بازداشت شدگان است. کره شمالی میگوید پس از تعلیق و تعطیلی تأسیسات اتمی‌اش، اکنون بار دیگر به آخرین مرحله غنی‌سازی اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی رسیده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از نامه سفیر کره شمالی در سازمان ملل میگوید پیونگیانگ این کار را در پاسخ به تشدید و افزودن تحریم‌های بین‌المللی بر کره شمالی انجام داده است. کره شمالی پیشتر دو بار آزمایش اتمی انجام داده، ولی در آخرین توافقی که با گروه مذاکرات شش جانبه حل اصلاح کره شمالی داشت اعلام کرد تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را تعطیل می‌کند. اما از حدود 6 ماه پیش کره شمالی تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را بازگشایی کرد و غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح را از سر گرفت. کره شمالی همچنین میگوید عملیات بازیافت سوخت هسته‌ای و تولید پلوتونیوم برای تولید سلاح را نیز ادامه می‌دهد. همزمان با هشدار کشورهای غربی درباره احتمال تشدید تحریم علیه ایران، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده موضوع مذاکرات تهران با گروه 5 علاوه 1 بر روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد بود. علی اصغر سلطانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم تاکید کرده موضوع هسته ایران صرفاً در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی می‌شود. وی با اشاره به نشست دیروز کشورهای 5 علاوه 1 در فرانکفورت آلمان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت نباید اشتباه شود که موضوع مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 برنامه صلح‌آمیز هسته ایران است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید تهران از وضع تحریم‌های بیشتر استقبال می‌کند. رئیس جمهوری ایران پس از پایان جلسه رأی اعتماد در مجلس در جمع خبرنگاران گفت ایران آماده رویارویی با تحریم‌های بیشتر است و در مقابل فشار قدرت‌ها و همچنین ضرب الاجل‌های تعیین شده تسلیم نمی‌شود. کارخانه چینی البرز در ایران با خطر توقف کامل خط تولید روبرو شده است. این واحد تولیدی که از 5 سال پیش به بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار شده، به دلیل کمبود نقدینگی بیش از 2 ماه است که در پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل روبرو است. مسئولان چینی البرز میگویند برای از سرگیری فعالیت به 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. به گزارش چند وبسایت خبری و روزنامه در داخل و خارج از ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی نامه دیگری برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. بر پایه گزارش‌ها، دومین نامه باراک اوباما در آستانه پایان مهلتی که در مورد آغاز مذاکره درباره برنامه هسته‌ای به تهران داده شده، برای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده است. از محتوا و تاریخ دقیق ارسال این نامه خبری در دست نیست.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید، استقبال محمود احمدی نژاد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نگاهی به چهره‌های اصلی دومین کابینه محمود احمدی نژاد، گزارشی درباره تازه‌ترین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رویارویی با تیم ازبکستان. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در پی تایید صلاحیت 18 تن از 21 نامزد پیشنهادی او برای عهده‌داری سمت وزارت، روز پنجشنبه بار دیگر گفت که هیچ کس نمیتواند ایران را تحریم و مجازات کند و او به شخصه از هر گونه تحریم و مجازاتی استقبال خواهد کرد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این اظهارات آقای احمدی نژاد در حالی مطرح شده که واشنگتن به گفته وزیر خارجه آمریکا آماده می شود تا تحریم هایی فلج کننده بر جمهوری اسلامی اعمال کند.
رئیس جمهوری اسلامی به خبرنگاران یادآور شد که تهران بسته پیشنهادیش را برای رفع بحران هسته‌ای ایران عرضه کرده است. در حالی که این کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تأکید کرده بود که گروه 51 پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان، صرفاً خبر این بسته را در رسانه‌ها خوانده و چون این بسته ای را دریافت نکرده است.
گزارش مطبوعات را درباره اینکه آنها گرم تهیه پیشنهادی جدید هستند دیده‌ایم، اما پیشنهاد جدیدی دریافت نکرده‌ایم. هر پیشنهادی بدهند جدا بررسی خواهیم کرد.
پیش از آقای احمدی نژاد، روز سه‌شنبه گذشته سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز از بسته پیشنهادی ایران برای رفع بحران هسته‌ای موجود یاد کرده بود. بسته‌ای که هنوز هیچ کس از محتویات آن خبری ندارد. آقای جلیلی بر پایه گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته بود که این بسته به زودی به طرفهای گفتگوهای هسته‌ای با ایران تسلیم خواهد شد. همزمان اسفندیار رحیم مشایی که از او به عنوان مرد شماره یک پشت پرده دولت محمود احمدی نژاد یاد می شود، روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 12 روز دیگر، 25 سپتامبر، شرکت خواهد کرد تا به تبلیغ دیدگاه‌های تهران درباره نحوه مدیریت جهان بپردازد. تحلیلگران از همین گفته آقای مشایی بهره گرفته و احتمال دادند که جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش نه تنها مسائل هسته‌ای، که طیفی از مسائل جهانی را به میان آورده و خواهان گفتگو بر سر تمامی آنها شده است، در حالی که گروه 51 معتقد است که این گفتگوها باید منحصر به مسائل هسته‌ای باشد و در چنین چارچوبی در به روی ایران باز است. ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما آماده ایم که پاسخ بدهیم، پاسخ از نوعی که مفهوم و معنادار است. ما به چیزی که در رسانه‌های گروهی مطرح شده پاسخی نخواهیم داد. پیشنهاد 5+1 همچنان روی میز و مطرح است و زمانی که آنها رسما پاسخ بدهند، ما نیز واکنش خود را در میان خواهیم گذاشت.
در این گیرودار، نمایندگان کشورهای 51 چهارشنبه در فرانکفورت در آلمان گرد آمدند و بار دیگر جمهوری اسلامی را در فشار گذاشتند که به گفتگوی رو در روی با این گروه تن در دهد. اما حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر تأکید کرده بود که ایران زیر بار هیچ گونه فشاری نخواهد رفت و هیچ گونه ضرب العجلی را برای بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای نخواهد پذیرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در 3 قطعنامه تحریم و مجازاتهایی برای جمهوری اسلامی وضع کرده، اما تهران تاکنون به تمامی آنها بی‌اعتنا مانده و برخلاف خواست جامعه بین‌المللی حاضر به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ایش تا زمان جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن آنها نشده است. به گفته تحلیلگران، به رغم اکراه چین و روسیه، گروه 51 خود را آماده کرده است تا در صورت ادامه سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران، تحریم و مجازات‌های سنگین‌تری را بر تهران اعمال کند. تحریم و مجازات‌هایی که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، آنها را فلج کننده توصیف کرده است. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تحریم و مجازات شمشیر زنگ زده است که اثر ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8:11 صبح روز جمعه است. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. همزمان با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بخش اعظم کابینه دوم محمود احمدی نژاد، خبرگزاری اسوسییتد پرس نگاهی دارد به وزیران کلیدی کابینه جدید جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه بر وزارت آنها مهر تایید زد. این خبرگزاری در گزارش خود مروری دارد بر سوابق وزیران 5 وزارتخانه مهم کشور در دولت تازه محمود احمدی نژاد. جزئیات بیشتر با بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از احمد وحیدی، وزیر دفاع، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، به عنوان وزیران مهم دولت جدید محمود احمدی نژاد نام برده است. اسوسییتد پرس این 5 وزیر کلیدی را چنین معرفی کرده است: وزیر دفاع احمد وحیدی، از فرماندهان پیشین یگانی ویژه از سپاه پاسداران به نام نیروی قدس. آرژانتین به خاطر بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز فرهنگی یهودی در پایتخت آن کشور که 85 کشته بر جای گذارد، خواهان دستگیری احمد وحیدی است. پلیس بین الملل اینترپول در سال 2007 گفت به آرژانتین کمک می کند جویای دستگیری احمد وحیدی و 4 مقام مهم دیگر جمهوری اسلامی شود که در ارتباط با انفجار سال 1994 تحت تعقیب قرار دارند. احمد وحیدی به عنوان معاون وزیر دفاع و نیز رئیس اداره برنامه ریزی وزارت دفاع انجام وظیفه کرده است. وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن پس از انقلاب سال 1357. وی پزشک زنان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی است. مرضیه وحید دستجردی طرفدار مراکز بهداشتی دربست برای زنان است و آموزش پزشکی برای زنان را گسترش داده است. وی پس از رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که با حضور یک زن در کابینه، زنان پس از مدت‌ها انتظار به رویای خود تحقق بخشیدند. وزیر اطلاعات حیدر مصلحی، یک روحانی که به طور گسترده‌ای به عنوان یکی از وفاداران محمود احمدی نژاد شناخته می شود. حیدر مصلحی این مقام را پس از اقدامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در پاکسازی بی‌سابقه مأمورانی به دست می گیرد که پرسش‌هایی را درباره سرکوبی‌های خشن اعتراضات اخیر مطرح کردند. حیدر مصلحی در میان مسئولیت‌های دیگرش قبلاً به عنوان نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه خدمت کرده بود. به همچنین مشاور اصلی محمود احمدی نژاد در امور روحانیت بوده است. وزیر نفت مسعود میرکاظمی از اعضای پیشین سپاه پاسداران. مسعود میرکاظمی در جریان اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد و از متحدان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می رود. مسعود میرکاظمی به عنوان یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران تجربه‌ای در حوزه مسائل نفت ندارد. ایران دومین تولید کننده عمده نفت در سازمان اوپک است و 80% از درآمدهای خارجیش را از راه صادرات نفت به دست می آورد. محمود احمدی نژاد در جریان مباحثات مجلس مسعود میرکاظمی را ستود و او را رزمنده‌ای دلیر خواند که می تواند منابع حساس نفت کشور را اداره کند. وزیر امور خارجه منوچهر متکی. ابقای وی در سمت وزیر امور خارجه نشانی دانسته شده است که دولت ایران به موضع سرسختانه‌اش در امور بین المللی ادامه خواهد داد و از جمله قولهایش را در مورد تسلیم نشدن در برابر فشار غرب برای گفتگو در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش حفظ خواهد کرد.
نگاهی بود به چهره‌های اصلی دومین کابینه محمود احمدی نژاد. در همین حال مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه با کسب 175 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 29 رأی ممتنع به عنوان نخستین وزیر زن پس از انقلاب سال 57 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. خانم دستجردی در این حال پس از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش و مهناز افخمی وزیر مشاور در امور زنان در سالهای پیش از انقلاب 57 اکنون سومین وزیر زن در تاریخ ایران محسوب می شود. رأی اعتماد نمایندگان مجلس به خانم وحید دستجردی در شرایطی بود که سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو دیگر وزیران زن پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. مرضیه مرتضی لنگرودی فعال حقوق زنان در تهران در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی با اشاره به اینکه نمیتوان یک وزیر زن را از مجموعه دولت جدا کرد و او را زیر ذره بین قرار داد و پیامدهای انتخاب او را برای جامعه ایران بررسی کرد چنین معتقد است.
پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر از سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره، برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل قدرت حاکم ایشون هم یه قطعه هستن مانند سایر قطعات. متاسفانه عهده‌داری مسئولیت وزارتخانه‌ها توسط زن‌ها در ایران همواره زمان‌های اتفاق افتاده که بین دولت و ملت شکاف‌های عمیقی وجود داشته. شکاف بین دولت و ملت معمولاً اجازه استفاده بهینه و مطلوب جامعه از تخصص و تدبیر زنان و مردان وزیر یا مسئول رو از اونها باز می‌ستونه، زیرا مردم به کابینه به چشم قدرت حاکم و غیر پاسخگو معمولا نگاه می کنند. به تبع نگاهی این چنینی به وزیر زن هم دارند. در این حال هیچگاه جامعه ایران با مسئولیت پذیری زنان مسئله نشه. بیش از 75% معلمان ایران در دوره ابتدایی راهنمایی و دبیرستان زنان هستند. اما اینکه زنها رو جا دادن توی کابینه رو لازمه که تاکید کنم که یک واکنشی نسبت به جنبش مدنی و اعتراضی سبز ایران هم میبینم توسط حاکمیت، به دلیل اینکه از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار بشه سعی کرده با جا دادن زنان که شعار کاندیداهای اصلاح طلب بود مقبولیت و مطلوبیت بیشتری برای خودش کسب بکنه.
انتخاب یا حضور یک زن در هیئت دولت چه بازتابی در بخشی از جامعه داشته باشه که به عنوان اصولگرا مشهور است؟ چون بخشی از این جناح در همین روزهای گذشته بارها مخالفت خودش رو بنهای مختلف با پیشنهاد یک وزیر زن و انتخاب او نشون داده بود.
من بین اصولگرایان با اونها که نگرش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام دارن تفاوت قائلم. به نظر من عده زیادی از اصولگرایان که مدت 30 ساله در سر قدرت سیاسی و حاکمیتی بودن، اینها در بینششون نسبت به زنها تجدید نظرهایی کردن. اونها در عمل به دلیل اینکه در مقام حاکم، وزیر، وکیل، نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس جمهور بودن، با زنان همتای خودشون در سایر نقاط جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته تعامل و گفتگو داشتن. در عمل دیدن، عقلا هم تجربه کردن که با پذیرش سیستم نوین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اداری و پذیرش بروکراسی و تخصص، مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی و تخصص تقسیم میشه نه جنسیت. فلذا اونها از مسئولیت پذیر زنان مشروط به اینکه توسط یک قدرت اصولگرا کنترل و محدود بشه حمایت میکنن. اما سنتی ها همچنان مخالف حضور زنان در سایه اجتماعی و خارج از خانه و خانواده هستن و مخالفت ها و ممانعت ها و کارشکنی هاشون رو تا جایی که قدرت داشته باشن همچنان ادامه میدن.
نگاه فعالان حقوق زنان در ایران به این انتخاب چگونه خواهد بود؟
فعالان جنبش زنان که از مردم ایران جدا نیستن، طبعا روی کرده اونها هم تابع همون شکاف بین دولت و ملت تعریف میشه وزارت زنان. فعالان جنبش زنان، یا لااقل من به عنوان یکی از این فعالان جنبش زنان اینطور فکر میکنم که بین نگاه قدرت سالارانه و اراده گرایانه با رفتار به ظاهر مدر دولت حاکم که معمولا جنبش های مدنی و فعالیت های مدنی و نهادهای مدنی رو قبول دارن و احترام خاص قائلن و اون رو دستیار و کمککار خودشون در جهت توسعه کشور میدونن، درباره زنان تناقضات عدیده‌ای به چشم میخوره. فعالان جنبش زنان در همین حد از اینکه حاصل مبارزات و هزینه‌هایی که پرداختن این شده که نگرش حاکم رو مجبور به معرفی زنان برای وزارت کرده، یک احساس شادمانی مختصری میکنن. البته که ترجیح فعالان جنبش زنان این هستش که زنان وزیر در اتحاد دولت و ملت مسئولیت اداره و مدیریت وزارتخانه ها رو بپذیرن، نه در شکاف بین دولت و ملت که نیروی زنان رو هرز میبره و میتونه همین وزارت و مسئولیت پذیری رو به حربه علیه زنان تبدیل بکنه.
با توجه به اینکه دو وزیر پیشنهادی زن محمود احمدی نژاد رأی منفی گرفتند، شما فکر میکنید که آیا ممکنه که او باز هم وزیر زن دیگری رو برای سمت هایی که خالی موندن پیشنهاد بکنه؟
بله، ممکنه پیشنهاد بکنه. این بحث یک بحث اراده حاکم هست. اراده حاکم اراده کند 10 تا زن دیگر رو هم میگذاره.
گفتگویی بود با مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال حقوق زنان در تهران، در ارتباط با آغاز به کار نخستین زن پس از انقلاب سال 1357 در دولت جمهوری اسلامی، یعنی مرضیه وحید دستجردی که روز گذشته با اکثریت آرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در حالی که درگیری‌های خونین و نظامی در افغانستان این روزها افزایش یافته، انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو به فزونی گذشته است. در همین رابطه چاک هیگل، سناتور پیشین آمریکا، طی مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست دیدگاه‌هایش را در زمینه سیاست خارجی آمریکا و دولت اوباما منتشر کرده و از جمله معتقد است که واشنگتن در آستانه قرن 21 بیش از هر چیزی نیاز به دیدگاهی تازه نسبت به جهان دارد تا بر اساس آن سیاست خارجی خود را تنظیم کند. نادر وکیلی و نگاهی به مقاله واشنگتن پست.
واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود طی مقاله‌ای به قلم چاک هیگل، سناتور پیشین و جمهوری‌خواه آمریکا نوشته است، در اواخر دهه 90 و آخرین سال‌های قرن 20 تعریف جدیدی از جهان ارائه شد که بر اساس آن نیروهایی به وجود آمدند که نه یک کشور به تنهایی قادر به کنترل آنان است و نه قادر به درک آن. این سناتور پیشین در ادامه می‌نویسد، فروپاشی درونی نظام شوروی سابق و پراکندگی قدرت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی پس از آن هم مراکز جدید جهانی قدرت را به وجود آورد و هم تهدیدهای جدیدی را. آقای هیگل می نویسد وقایع حیرت انگیز و تکان دهنده 11 سپتامبر سال 2001 در واقع آمریکا را از این واقعیت جهانی آگاه کرد. نویسنده می افزاید کمیسیون 11 سپتامبر که مسئول تحقیق این واقعه هولناک بود پس از مطالعات خود گفت این حملات به همان اندازه که شکست اطلاعاتی آمریکا را نشان می‌داد بیانگر موفقیت تروریست‌ها نیز بود. چاک هیگل در بخش دیگری از این مقاله نوشته است پاسخ آمریکا به این حمله شرکت در دو جنگ عراق و افغانستان بود که تا به حال بیش از 5100 نفر کشته، بیش از 35000 زخمی و تریلیون ها دلار هزینه به بار آورده، هزینه هایی که همچنان و هر ماه ذخایر مالی ما را میلیاردها دلار خالی می کند. نویسنده خاطر نشان می کند آمریکا درس های تاریخ گذشته خود و به ویژه درس های جنگ ویتنام را به کلی فراموش کرده است. چاک هیگل می نویسد امروزه هیچ کشوری دیگر توانایی تحمیل اراده و ارزش‌های خود را به دیگران ندارد. وی در ادامه یادآوری می‌کند بیشترین تهدیدهای امروزه ما از کشورهایی می‌آید که غرب پس از جنگ جهانی دوم این مناطق را به حال خود گذاشت. آقای هیگل می‌افزاید برخورد با این تهدیدات نیاز به نوعی از سیاست خارجی دارد که فعالانه در پی سیاست تعامل با سایر کشورها باشد و نه در پی دلجویی از آنها، زیرا تهدیداتی چون تروریسم، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، بیماری‌های مصری، تخریب محیط زیست، انرژی و غیره، همه و همه کشورهای رقیب و غیر رقیب ما را نیز تهدید می‌کند. نویسنده نتیجه گیری می‌کند بنابراین ما نمی‌توانیم درگیری نظامی ایالات متحده آمریکا را در عراق و افغانستان فقط از دریچه شکست و یا پیروزی نگاه کنیم، زیرا برد و یا باخت عراق و افغانستان هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد. آقای هیگل می‌نویسد ما می‌توانیم این گونه کشورها را در توسعه یافتگی و پیشرفت یاری رسانیم ولی نمی‌توانیم سرنوشت آنها را رقم بزنیم. نویسنده در بخش دیگری نوشته است عوامل فرهنگی پویایی همچون قومیت، مذهب و غیره تا حدی در این مناطق زیاد است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند این مناطق را کنترل کند. چاکه یه خاطر نشان میکند آیا کسی میتواند ادعا کند که حل مسئولانه برنامه هسته‌ای ایران بدون همکاری با روسیه امکان پذیر است؟ نویسنده در پایان نوشته است پاسخ این پرسش که آیا سیاست‌های آمریکا ارزش از دست دادن و جانفشانی‌های جوانان ما را دارد یا نه باید پیش از هر گونه تصمیم‌گیری رهبران روشن باشد.
نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی. در واقع در این ساعت گزارشی ورزشی خواهیم داشت در ارتباط با آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران، گزارشی از حبیب روشنزاده.
سفر تیم ملی فوتبال ایران برای یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ازبکستان امروز جمعه انجام می شود. برای هر دو تیم ایران و ازبکستان این مسابقه جنبه تدارکاتی دارد تا خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کنند. روز دوشنبه گذشته تیم ملی فوتبال ایران یک بازی هم در منامه با بحرین داشت و شکست سنگینی را با نتیجه 4-2 در مقابل این تیم متحمل شد. آن دیدار هم تدارکاتی خوانده شد. به زعم گروهی از کارشناسان دیدار ایران و بحرین بیشتر برای بحرین فایده داشت تا ایران، زیرا این تیم توانست نقاط ضعف و قوت خود را برای بازی فردا شب مقابل عربستان که در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می شود شناسایی کند، مسابقاتی که ایران از آن حذف شده است. علاوه بر این سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت روحیه بازیکنان بحرینی با این پیروزی مقابل ایران قبل از مسابقه با عربستان بالا رفت. در مورد مسابقه ایران و بحرین حسین کعبی یکی از بازیکنان ملی پوش ایران معتقد است علت باخت سنگین ایران به بحرین خستگی تیم و دفاع ضعیف ایران بوده است.
بعد بازی کردیم، بعد هم نتیجه گرفتیم. از نوبر اگر از فرصتمون به خوبی استفاده می‌کردیم میتونستیم بازی رو ببریم. تیمی که 4 تا بخوره مطمئن باشید خط دفاعی خوبی نبود. فقط به خاطر مطمئن باشه به خاطر خستگیه. اصلا سابقه نداره تیم ملی توی بازی 4 تا گل بخوره. ان شاءالله بتونیم این بازی ازبکستان بچا جبران.
برخلاف بازی با بحرین به گفته سرمربی تیم ملی ایران افشین قطبی وی برای بازی با ازبکستان جهت آماده کردن تیم فرصت کافی در اختیار داشته، به خصوص که چند بازیکن مقیم خارج از جمله جواد نکونام، مسعود شجاعی و ایمان موبعلی هم همراه تیمند، ولی دو بازیکن سرشناس تیم به خاطر آسیب دیدگی به تاشکند نخواهند رفت. افشین قطبی:
بازی ازبکستان بازی خیلی خوب و مشکلی خواهد بود. لژیونرها اضافه خواهند شد. ما آقای خلکبریو از دست دادیم برای مصدومیت که فکر کنم شدید نیست و ایشون میتونه برگرده به تیمش خیلی کوتاه، و آقای تیموریان هم نخواهد بود به خاطر اینکه مصدومیت مچ داشته باشه. و ما خیلی حداقل چند روز بیشتر داریم که این تیمو حاضر کنیم برای نچه مصر.
بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان فردا شب در تاشکند برگزار میشود تا دو تیم خود را برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کنند. بیش از 30 سال است که راه ورود ایران به فینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا بسته شده و ایران هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در این مدت نشده است.
نگاهی بود به آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در گزارشی از حبیب روشنزاده. با این گزارش به پایان بخش خبری این ساعت می‌رسیم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا خبرهای بعدی که رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنبه من بده بر روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که مارو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خط بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سه‌شنبه های موج و کم، هر پناهنده یه قایق میخره. ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، بیشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی‌رحمه بهار رو میکشه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
جهان دانش.
مشترکان سایت توییتر اکنون می توانند در ازای پرداخت پول برای خود دوست دست و پا کنند. شرکت استرالیایی یو سوشیال سرویسی راه اندازی کرده که با آن گروه های فالوور به معنی پیگیرنده رویدادها در توییتر به صورت بلوک های مختلف به مشترکان پیشنهاد می شود. هر کدام از این بلوک ها بین 1000 تا 100 هزار عضو دارد و کوچکترین بلوک به بهای 87 دلار به مشتاقان محبوبیت فروخته می شود. به غیر از استفاده خصوصی، افراد و شرکت هایی که در امور تجاری فعال هستند، می توانند از این خدمات برای عرضه محصولات خود بهره برند. نام شرکت یو سوشال پیش از این با عرضه آمار محبوبیت مصنوعی در سایت های دیگ و استانبول اپون در تیترهای خبری اینترنت عنوان شده بود.
Thank you.
She was so young with such innocent eyes. She always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So mother, I thank you all that you've done and still do. You got me, I got you, together we always pull through. We always pull through, we always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on a kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide, covering the cuts and bruises, and bruises. So tired of defending her life, no. She would've died fighting for the lives of her children. Oh mother, we're stronger for all of the tears, of the tears you have shed. Oh mother, don't let it never heal, never hurt us again. So mother, I thank you for all that you've done and still do. You got me, I got you.
دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم میکنم ستاره ها رو جلوی چشات میگیرم. چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه. اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نوردون میارم، عکس چشم تو میگیرم جای چشم اون میذارم. آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید علوم انسانی دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عاشقانه تا دم زود میخوانم با تو ای عشق، تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما، تا نمیری ما راز دل را از که پرسی، تا قیامت بر لب ما. نفسم سودی از خودم نیست، زیر این جای عشق است جای من نیست. با تو بودن رویدن، بی تو بودن خوش میدن. مثل مرجان غنی از آب، مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد، گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیای باز، به شم گفتم به سوزش که دادی
عاشقانه دادم حسو، میخوانم با تو اینش عالم جان، میمانم
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Brasil.